أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و به امید خوشنودی آن حضرت از اعمال و از کردار همه ما صلوات عنایت بفرمایید. به مناسبت بحث از اخلاق معاشرت، دیروز درباره سوء زن و حسن زن مطالبی رو تقدیم کردیم. سوء زن و حسن زن به خدا رو مورد بحث قرار دادیم. بحث امروز من در ارتباط با بدگمانی، بدبینی و سوء زن به مردم است. حالا مردم که میگم شامل خانواده، برادر، دوست، آشنا، همکار، عالم، بزرگ، مسئول، دولت، شامل همه اینها می شود. بدبینی و بدگمانی از معاصی و گناهانی است که در روایات داریم عبادت انسان رو فاسد می کنه. ایجاد ان تسیء الظن. امیرالمومنین فرمود: بپرهیز از بدگمانی به مردم. و ان سوء الظن یفسد العباده و یعظم الوزر. بدگمانی هم نماز و روزه و عبادت انسان رو باطل می کنه، هم وزر و وبال و سنگینی در پرونده اعمال انسان میاره. علتش هم روشنه: به خاطر سوء زن، غیبت، تجسس، عیب‌جویی، تهمت، مسئله گاهی جنایت. چقدر افراد گاهی به خاطر همین بددلی و بدگمانی آزار دادن زنشون و بچهشون رو. بنده میشناسم افرادی که بیرون میرن گاهی خانه رو درش قفل میکنن، بدگمانن، بددلن نسبت به همسر. میشناسم افرادی که خانواده هاشون درس خوندن، تحصیل کردن، گاهی پیش من میان بعضی گریه میکنن، میگه من مدرک بالا دارم، قابلیت آموز تدریس در آموزش پرورش دارم، در دانشگاه دارم. گاهی بعضیشون شاغل و دارای سابقه زیاد تحصیلی و تدریسی هم، اما به واسطه بدگلی همسر تو خانه نشستم و مدرکم رو بایگانی کردم، اجازه تدریس، تحصیل، اجازه حضور در صحنه های اجتماعی رو پیدا نمی کنم. هستن جوانهایی که گاهی به واسطه همین بدگمانی پدر و مادر، به واسطه این به اصطلاح افراط در پیگیری، پیجویی رفت آمدها، تلفنها، نه رها کردن، اما افراط در این قضیه و بدگمانی گاهی موجب زدگی دختر و پسران رو فراهم میکنن. اینی که در حدیث داریم فرمود: من اطاع به عبدن، اگر او به اخیه، من اطاع به اخیه فقط اطاع به ربه. سوء زن و بدگمانی به مردم باعث می شود انسان به خدا در نهایت بدگمان بشود. البته آدم کاری کسی که می دونه تو ذهنش وقتی چیز بدی میاد این حرام نیست. مرحوم فیض کاشانی در مهجت البیضا می فرماید اما الخواطر به حدیث و نفس فهو معفو عن. یکی از دیوار مردم داره میره بالا، خودم یه تو ذهنش میاد این دزده، خب این حرام که نیست، بالاخره از دیوار کسی میره بالا به ذهن آدم میاد دزد. بعد معلوم میشه مثلا پسر اون خانه، معلوم میشه کلیده که گم کرده، آدم که چیزی نمیگه تو ذهنش میاد این اب نداره. اما الخواطر میفرماید اونی که به ذهن خطور میکنه در تحلیل اولیه، در تحلیل نخستین، وقتی انسان نخستین یه کسی داره، یه جوانی داره با یه خانمی میشه حرف میزنه، ممکنه تو ذهن انسان بیاد نامعرض، این که به ذهن میاد این غیر اختیاری است، این سوء ظن اختیاری نیست. سوء ظن اختیاری مثل همونی که بچه های یوسف داشتن، گفتن لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، بابامون یوسف رو بیشتر از ما دوست داره، ما رو کمتر دوست داره. حالا که اینطوره باید هم باباشون رو متهم کردن، گفتن لفی زلال مبین، بابامون گمراهه، هم بچه رو تو سا انداخته. سوء ظنی که منشأش در واقع برداشت اولیه نباشه، بالاخره ممکن آدم از فعل یک کسی یک چیزی به ذهنش بیاد، خواطر پیش میاد، اما ترتیب اثر، توجه، ادامه، استمرار، این سوء ظن است. سوره نساء نگاه کنید آیه 94، اونجا یک آیه ایست که زیلش مفسرین یه داستانی نقل میکنن که رسول گرامی اسلام هیئتی رو فرستادن به فدک بعد از جنگ خیبر. خب فدک به پیامبر واگذار شد، پیامبر میفرستاد از اینها مالیات میگرفتن، محصولاتشون میگرفتن، هیئتی رو فرستاد به دنبال یهودیان فدک و منطقه خیبر، فرمود برید اینا رو دعوت کنید به اسلام، اگر نپذیرفتن مالیات رو ازشون بگیرید، جزیه بگیرید. یکی از اصحاب فرماندهی این هیئت رو پذیرفت، آمدن به طرف منطقه فدک. یکی از رؤسای یهود تا دید لشکر اسلام داره میاد، زن و بچه‌ش رو برد پناهگاه و خودش اومد محکم از کوه با اسب پایین به استقبال اینها. اینا فکر کردن اومده به قصد جنگ، به قصد کشتن، در صورتی که به قصد استقبال اومده بود، اومده بود سوال کنه. بدون اینکه سوال کنن جریان چیه، حمله کردن و این مرد رو به قتل رسوندن. خبر به رسول خدا رسید، اونقدر حضرت ناراحت شد، برخورد کرد با اینها و این آیه اینجا نازل شد، آیه 94 سوره نساء. اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، وقتی شما رو دنبال یه مأموریت میفرستن بررسی کنید، دقت کنید، شاید مسلمون میخواست بشه، شاید احتمالات رو نادیده نگیرید. اذا ضربتم فی سبیل الله، آیه سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا مؤمنا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا، چرا یه بنده خدایی رو به قدر رسوندید؟ یهودی یهودی باشه، سر جنگ نداشت، سر نزاع نداشت، برای استقبال آمده بود. عزیزان این ضربه سوء ظن، یه جنایتی آفریده میشه، قتلی آفریده میشه، بددلی ایجاد میشه، قهر میشه. چقدر آن خانواده ها به خاطر سوء ظن با هم قهرن، به خاطر بدگمانی با هم رابطه شون قطع هست، به خاطر بدگمانی غیبت همدیگر رو میکنن، به خاطر بدگمانی خودشون اذیت میشن. آدم بدگمان مضطربه. حسن الظن راحت القلب، اینا روایات ما شدید چقدر کارشناسانه، حسن الظن راحت القلب، خوشگمانی قلب انسان رو راحت میداره، قرار میده انسان رو با اطمینان قرار میده. خودم گاهی نمیتونه تحلیل کنه، میبینی راحت پشت سر عالم، پشت سر مرجع، پشت سر رهبر، پشت سر شخصیت، پشت سر حرف میزنه. خب تو قدرت تحلیل نداری، نمیتونی تحلیل کنی. بالاخره عید جا به جا میشه، اول رمضان جا به جا میشه، قصد نیست، قرض نیست، بالاخره یکی به نتیجه میرسه، یکی به نتیجه نمیرسه. نه مسئله سیاسیه، نه مسئله نظامیه، نه مسئله نفتی برای کسی داره. 29 عید بشه یا 30 عید بشه، اول شوال امروز باشه یا فردا باشه، چی گیره این آقا میاد جز این که داره وظیفه شرعیشو انجام میده، تکلیفه. ولی زمین راحت بعضیا دست غیبت میزنه، دست سوء زن میزنه، موجبات بفرمایید که گناه رو فراهم میکنه. روایت میفرماید حسن الظن سلامت الدین، از این بالاتر حسن الظن دین انسان سالم نگه میداره. حسن الظن راحت القلب، قلب و اندیشه و فکر انسان رو سالم نگه میداره. این اهمیتی که این بحث دارد. اما من اجازه میخوام دلیل سوء ظن رو بگم، این مهمه. ما هری موقعی کالبد شکافی کنیم بحث رو، ببینیم ریشه چیه. من 5 تا عامل نوشتم برای این بدگمانی، براتون میشمارم، دقت کنید. اول درد رو میگم، بعد درمانش. چرا افراد بدگمان میشن؟ یک، خوب دقت کنید این 5 ریشه ای که میگم، ببینید اینطور هست یا نیست. یک، ظاهر بینی. بعضیا به تحلیل ظاهر قضایا میپردازن، لایه ها و بفرمایید که پشت و باطن قضایا رو نمیبینن، لذا بدگمان میشه. دو تا داستان بگم خدمتتون، هر دو از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، ببینید چطور بعضیا بدگمان میشه. یه شخصی آمد خدمت امام کاظم، گفت به رسول الله فلانی منافقه، فلانی بیدینه، فلانی ضد شماست. هر کیش امام کاظم داره بد میگه پشت سر یکی. آقا فرمود بنشین. چی شد آقا؟ شلوغش کرد. تو آقا من خودم دیدم، خودم شنیدم. تو یه جلسه بودید، فلان آقا بود مجلس یکی از وزرای بغداد، وزرای هارون الرشید، دور تا دور جلسه همه نشسته بودن. این آقا هم که اظهار دوستی به شما میکنه، اظهار ارادت میکنه، تو جلسه بود. وزیر هارون ازش پرسید که شنیدم امام تو موسی بن جعفره، تو موسی بن جعفر رو امام میدانی؟ گفت هر که موسی بن جعفر رو امام بدانه لعنت تعبیر این شخص. گفت موسی بن جعفر غیر امام است، امام نیست. اگر اینی که میگم عقیده نداشته باشم، لعنت خدا و پیامبرش بر من. یعنی رسول الله یک کسی که اینطور حرف میزنه از این بهتری سوء ظن نداره. استراحت گفت موسی بن جعفر غیر امام است، اگر امام من باشد لعنت خدا و رسولش بر من. موسی بن جعفر فرمود حرف درستی زده، صحیح. یعنی موسی بن جعفر غیر امام باطل است، یعنی من امام باطل نیستم، من امام در حقم. منظورش از غیر امام، امام باطله، یعنی امامی که مصبب هارون الرشیده که امام باطله، امامی که ستمگره پیشوا، یعنی مصبب جعفر پیشوای ستمگر نیست. منظورش این بوده غیر امام. واقعا یه همچین چیزی به ذهن من نرسید. این رو شما میفرمایید، فرمود روشنه، آدمی که شیعه ماست، پیرو ماست، ما رو قبول داره، اونم تو مجلس دشمن که وزیر هارون الرشید، باید تقیه کنه، باید اظهار کنه موسی بن جعفر امام من نیست. تو باید درست تعلیل کنی که یعنی امام باطل نیست، یعنی امام ستمگر نیست، یعنی امام ظالم نیست. غیر امام است، یعنی غیر امام ظالم، میشه امام در حق. اصلا چنین چیزی به ذهن این شخص نمیامد. ببینید شما تا کجای قضیه رو پیش میره. داستان دوم، شقیق بلخی میگه میرفتم مکه، رسیدم به منطقه قدسیه. خب سابق منزل به منزل میرفتن مکه، گاهی 20 تا گاهی 40 جا اتراق میکردن، خستگی میگرفتن، یواش یواش تا برسن به مکه. 2 ماه 3 ماه گاهی تو راه بودن. میگه رسیدم به منطقه قدسیه، دیدم یه جوانی لباس پشمینه پوشیده، لباسی که غالبا صوفیا میپوشن، لباس پشمینه پوشیده، از جمعیت هم خودشو جدا کرده، یه گوشه هم مشغول ذکره. گفتم این حتما از متصوفان و تصوف و صوفیه در اسلام مذمت شدن، من الان میرم و به او میگم، باش برخورد میکنم، این کسی که لباس صوفیه در تنشه، تکمیه تنشه، اعتزال و جدایی از مردم گرفته، مشغول ذکره، میگه تا رفتم جلو یه نگاهی به چهره من کرد، هنوز زبانم باز نشده بود، فرمود یا شقیق اجتنبو کثیرم من الظن ان بعض الظن اس، هم اسمو فرمود هم نظرمو جواب فرمود، هم اسمم رو برد هم اونی که به ذهنم بود خبر داد، شقیق بپرهیز از سوء زن، سوء زن حرام است. گفتم عجب چه اشتباهی کردم، برم از خواهی مادم دیدم آقا رفته. منزل بعدی پیداش کردم، رفتم جلو عذرخواهی کنم، باز سرش گرفت بالا، فرمود یا شقیق انی لقفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این آیه رو خون، شقیق بلخی، خدا هر کسی رو که توبه کنه، گناه رو تکرار نکنه، اصلاح کنه، خودشو میبخشه. گفتم عجب، بازم که من نگفتم برای چی آمده، تو ذهنم بود برم عذرخواهی کنم، این آقا نیتمو خبر داد. گفتم برم از اولیاء خدا تو دست و پاش بیفتم، دیدم نیست، دوباره پیدا گشتم، آمدم منزل بعدی در منطقه زباله، اونجا دیدم آقا کنار چاه آبی گلو و سطل انداخت توی آب، چاه آب بکشه بالا، سطل تنابش پاره شد افتاد توی چاه، دیدم دستاش آورد بالا، خدایی که تشنگان رو سیراب میکنی، خدایی که گرسنگان رو سیر میکنی، من تشنم. میگه دیدم آب چاه اومد بالا، هم سطلش از آب گرفت هم با دست مبارکش آب نوشید. گفتم سه تا صحنه از این شخصیت، دیگه آقا رو ندیدم تا یک شب پای نودان طلا، دیدم مشغول گریه است، مشغول نماز شب و عبادت، پشت سرش ایستادم، عبادت و نمازش تمام شد، هفت شوط طواف کرد، دو رکعت نماز طواف خواند، آمد از مسجد الحرام بره بیرون، دیدم عجب، غلام ها ریختن، مردم ریختن، ای تبرش میگیرن، دست بدنش میکشن. یکی گفتم این آقا چیه؟ گفتن این آقا وجود مقدس موسی بن جعفر علیه افضل التحیه و الثنا، فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. به دلایلی که حالا اون زمان امام صلاح میدید گوشه‌گیر باشه، لباسی رو بوشه که مورد توجه واقع نشه، نمیشه به ظاهر افراد ببینید، آقا جوان وارد مسجد شد، خوش هیکل، قد بلند، درشت، یکی رو هیچ از این هیکل که همش کار میکنه، عبادت نمیکنه. پیغمبر فرمودن کارش عبادته، چرا عبادت نمیکنه؟ اگه کار میکنه برای رفاه خانواده، کل در جامعه نباشه، نیازی که فراهم کنه، تو نگاه به ظاهر نکن، درست کار میکنه زیاد اما کارش عبادته. این مهم است، گاهی ریشه سوء زن ظاهر بینی، تحلیل نخست است، تا یه کسی نظری داد، تا یه سخنرانی کرد، متاسفانه بعضی اینطورن، آقا فلان آقا میخواد فلان زیارت رو زیر سوال ببره، فلان دعا رو زیر، شما صدر و ذیل حرف طرف رو ببین، صدر و ذیل حرف طرف رو بخوان، ببین چی بوده، کجا بوده، بعد بگو فلان زیارت رو انکار شد، منکر شد، فلان دعا رو منکر شد، فلان مسجد رو منکر شد، فلان روزه رو منکر شد. اگر یک کسی در مقام این تحلیل اصلا از آدم میگیره، کسی حق نداشته باشه قضایای تاریخی رو تحلیل کنه، مرحوم شهید مطهری تحلیلگر تحریف های عاشورا نوشته، میشه کسی متهم کنه از من شنیدم بعضی این کارو کرده، مرحوم شهید مطهری رو که آقا ایشون فلان چیزو قبول نداره، فلان چیزو قبول نداره، فلان روزه رو، نه آقا یه تحلیلگر تاریخی داره یه داستان رو بررسی میکنه، یه جریان رو بررسی میکنه، یه زیارتی رو بررسی میکنه، گرچه بعضی از این مسائل مطالب تو سطح علمی خودش باید بمانه، نه یا تو سطح عموم، اما اونی که مهم است نباید به تحلیل دیگران، به نظریات علمی دیگران، مخصوصا علما دانشمندان، بدگمانی ورزید. یکی از دلایل بدگمانی عزیزان همین ظاهر بینی است، تحلیل اولیه توجه نکردن به در واقع باطن و لایه های زیرین قضایات. خب عامل دوم دقت بفرمایید، پرتوقعی. بعضی ها رو توقع زیاد سوء ظن میبره. از بس متوقع قرآن میفرماید بعضی از این مسلمان ها اگه بهشون غنیمت زیاد بدی از تو تعریف میکنه، اگه کم بدی میگن پیغمبر فرق گذاشت، پیغمبر میخواست فلانی رو بر ما ترجیح بده. نه عزیز من، بچه های پرتوقع قدرت تحلیل احترام پدر و مادر نسبت به برادرشون ندارن، نسبت به خواهرشون ندارن. افراد پرتوقع اگه یه خورده کم شه، زیاد شه، دیر دعوت شه، زود دعوت شه، سوء ظن می‌ورزه، می‌خواد ما رو تغییر کنه، می‌خواد ما رو کوچیک کنه. افرادی که همیشه سعی می‌کنن دیگران رو بدهکار کنن، این خیلی صفت بدی. دیگران رو خودشون رو طلبکار جلوه بدن. داشتیم تو تاریخ، قرآن می‌فرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی‌ها خداپرستیشون هم رو توقعه. وقتی بارون میاد اون سال میگن دین خوبه، مسلمون شدیم بارون میاد. وقتی نمیاد میگن دین بده، مسلمون شدیم اینطور شد. بعضی وقتی دنیا بهشون رو میکنه ان الانسان خلق ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، تا گرفتار میشه فریاد میزنه، تا وضعش خوب میشه منوعا، مانع خیر میشه. در جنگ حنین نبی مکرم اسلام غنیمت تقسیم میکرد، صلاح دید به بعضی ها بیشتر بده، صلاح دید به بعضی ها بیشتر شطور بود، اسب بود، گوسفند بود، برای اینکه اینا جذب بشن به اسلام. یه کسی از همین آدم های پرتوقع آمد، یا رسول الله اعدل اعدل، عادلانه تقسیم کن، عدالت رو رعایت کن. و پیغمبر اکرم که نمیگن حضرت امام عدالته، فرمود ویحک الم اعدل فمن یعدل، اگه من عادل نباشم تو این عالم کی عادله؟ پرتوقعی سوء ظن میاد. عامل سوم برادران و خواهران گرامی حسادته، که گاهی تو برادر و خواهرها تو فامیلا پیدا میشه. افرادی که عرض کردم ریشه این حسادت شما تو قرآن ببینید، برادرای یوسف سوء ظن ورزیدن. طبیعی آقای پدر بچه‌هاش نمیتونن از نظر دوستی براشون یکی باشه. امام صادق فرمود من موسی بن جعفر رو بیشتر از بقیه بچه‌هام دوست دارم، ولی در برخورد یکسان برخورد میکنم. پدر و مادرها بدانن اولاد یه جایی بیشتر دوست دارن، اما اگه این بچه رو میبوسی اونم باید ببوسی، اگه اون امشب مهمانته اونم فردا شب مهمانت بشه، اگه هدیه‌ای برای این می‌خری برای اونم بخری. در برخورد باید تساوی باشه، اما در قلب نه. نباید سوء ظن رو ایجاد کنن، نباید یکی رو زیاد مطرح کنن که بقیه ناراحت بشن. اما از اون طرف عزیز من، اینه که تعدیل میگیره برادر تو چه فرق میکنه؟ گویا تو رو تعدیل میگیره. اینه که تعدیل میگیره خواهر تو، گویا تو رو تعدیل میگیره. اصلا آدم باید خوشحال بشه وقتی میبینه یک برادرش، خواهرش مورد توجه والدین میشه. نباید حسادت. گاهی افراد 60 ساله که من میشناسم، خدا میدونه 70 سالشه، پیر شده، هنوز حسادت به برادر میداد، حسادت به خواهر میداد. گفتن دیگه برادرها یوسف، گفتن که یوسف و برادرش پیش ما، برادر مادری پیش پدرمون محبوبتره. اون کردن که نباید بکنن، چه به روز یوسف و پدرش و یعقوب و این همه حوادث آفریدن دیگه حسادت. حسادت گاهی منشأ سوء ظن به دیگران میشه. دقت بفرمایید، اینا ریشه هاست. ظاهربینی، پرتوقعی، حسادت. چهارم، نشست و برخاست با آدم های بد. بذارید حدیث بخوانم، مجالست الاشرار. اگه کسی رفیق بد داشت، اگه کسی دوست بد داشت، اگه کسی با آدم های بد نشست و برخاست داشت، تورتو از ظن بالاخیار، به آدم های بد، به آدم های خوبم بدبین میشه. ببین آقا، اینایی که خودشون وکیلن، قاضین، اینایی که خودشون تو مسائل دادگاهی و جناییان، گاهی می‌بینی نسبت به زن و بچه‌شون حساس‌ترن. چرا؟ از بس پرونده و جنایت و جرم می‌بینه، این خود به خود سوء ظن براش پیدا می‌شه. اینایی که زیاد توی در واقع جنایات و جرم‌ها حالا به دلیل شغلشون وارد میشن، تحلیل می‌کنن، اینا ببینید بیشتر نسبت به دیگران یا خانواده گاهی نمیگم عمومیت داره و سوء زن داره، خود نوع شغل اختزا میکنه. و لذا فرمود آدمی که با بدا مینشینه، آدمی که با بدا نشست و برخاست میکنه، بقیرم بد میبینه، خوبارم بد میبینه. لذا علمه ما تأکید داشتن، عنایت داشتن در دوستی ها توجه کنید، هر کسی رو مورد دوستی و توجه خودتون قرار ندید. همینجا بذارید این نکته رو بگم، سوء ظنی که بده برای دوستیابی بد نیست، با هر کسی رفیق نشید. تو معاملات بد نیست، پول دست هر کسی نده. تو ازدواج بد نیست، با هر کسی غفلت نکن. تو قرض دادن بد نیست، به هر کسی پول بی زبان رو نده. این توجه باید بشه. اسماعیل اومد خدمت امام صادق، این جریان خیلی جالبه، شاید به درد خیلی بخوره. اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، پسر بزرگ امام صادق که قبل از وفات امام صادق و قبل از شهادت امام صادق از دنیا رفت. قبرش الان در قبرستان تقی هست، گرچه اخیراً وهابی ها اثرش از بین بردن، جاش معلوم نیست، ولی ما از سابق که می رفتیم و جاش بود تقریبا مشخص کجاز، رو به روی شهدای احد و شهدای حره، ولی قبلا دورش سنگچیلی بودن از بین بردن. همون کسی که فرقه های اسماعیلی امروز او رو امام می دونن بعد از امام صادق، با فرض اینکه خودش همچین ادعایی نداشت، ایشون قبل از امام صادق از دنیا رفت، قبل از موسی بن جعفر از دنیا رفت. اومد خدمت پدر بزرگوارش، پدر جان یه کسیه داره میره یمن برای کاسبی، برای معامله، من میخوام پولمو بهش بدم بره باش کاسبی کنه، اجازه میدید؟ امام فرمود کی است؟ اسمش رو برد. امام فرمود من شنیدم اهل شرب خمره. برو تحقیق کن، بعضی ها اینطور میگن، مردم اینطور پشت سرش گفتن، برو تحقیق کن، بررسی کن. آقا رفت و بدون تحقیق پولشو داد به این کسی که شرب خمر میکرد، منتها خودش ندیده بود این شراب میخوره. مؤمنا میگفتن، متدینا میگفتن، رفقایش میگفتن این اهل شرابه، چون خودش ندیده بود به حسن ظنی که اینجا جاش نبود پول رو واگذار کرد به این بنده خدا و رفت. رفتن همان و پولم از بین رفتن همان، پولو برد از بین برد و دیگه هم بهش نداد. یه روزی برایش خبر آوردن فلانی برشکست شده، پولات هم بالا کشیده، خبری هم نیست دیگه، دنبالش ندو. همون سال اومد مکه، کنار کعبه عشق میریخ، اسماعیل دعا میکرد خدایا پولم که رفت به خاطر این پولی که از دستم رفت اجر و ثواب بهم بده. امام صادق دست گذاشت رو شانه فرمود خدا رو بدهکار نکن، چه اجر و ثوابی؟ میخواستی چشمتو حواستو جمع کنی، چشمتو باز کنی، دقت کنی، پول دست آدم شرابخوار ندی. گفت بابا من که ندیدم شراب میخوره. فرمود تو ندیدی؟ مؤمنا نگفتن، متدینا نگفتن، خوب بود به قول اونهای التفاتی میکردی، یه توجهی میکردی، و اینطور دیگه هم از خدا نخوابت عجر ثواب بده، چون چند گروه دعاشون مستجاب نمیشه. حدیث دارید یکی کسی که پول قرض بده، دست کسی سند نگیره، مدرک نگیره، اعتماد بی خود کنه، پولش از بین بره، خدا رو به کار نکن، خدا پولم رفت به من عجر بده، میخواستی سند بگیر، مدرک بگیر، قرض بگیر، یا لااقل ببخشش که صدقه بشه ثواب بداری. اینو دقت بفرمایید که یکی از جاها که خود سوء ظن، نبا نمیگم ممدوحه، به عبارت دیگر دقت در واگذاری ها باید بشه، همینجا پول دست هر کسی نباید انسان بده، دست با هر کسی نباید بکنه. خود امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود، فرمود هر کسی رو به استخدامت نگیر، استخدام گزینش میخواد، ازدواج مشورت میخواد، پول به کسی دادن تحقیق میخواد، معامله کردن بررسی میخواد، اونجا جای حسن ظن بیگلیل نیست. اما اینی که من دارم عرض میکنم مقصود اینه، گاهی نشست و برخاست با بدان باعث سوء ظن به خوبها میشه. خب بحث رو جمع کنیم، چهار تا عامل سوء ظن رو شمردیم برای شما: ظاهربینی، پرتوقعی، حسادت، نشست و برخاست با آدمای بد پنجمم تو حدیث داریم خبث باطن، آدمایی که خودشون ناسالمن مردمم مثل خودشون میبینن، خودشون کلا سر مردم میذارن دیگران را هم کلا گذار میبینن، خودشون دروغ میگن دیگران را هم دروغگو میبینن. این حدیث داریم فرمود افرادی که در دلشون خبث هست، باطنشون ناپاک هست، دیگران را هم بد میبینن. پس عزیزان دقت کنیم، نسبت به هم خوشگمان باشیم، حرفها و مطالب دیگران رو زود تحلیل منفی نکنیم، لیوان رو نیمه خالیش رو همیشه نبینیم. البته یه نکته هم بگم، این هم دقیقه، اینجا عرض آخر من، خودمونم سوء ظن به دیگران رو فراهم نکنیم، یعنی خودمون زمینش رو فراهم نکنیم. امام صادق میفرماید بابام پدرم امام باقر منو به سه تا چیز نصیحت کرد، ادبنی عقی به ثلاث، پدرم سه چیز منو نصیحت، یکی شالا منظور من اینه، فرمود پسرم جایی که موضع تهمته نرو، بالاخره حرف برات در میاره. مؤمن خودشم نباید زمینه سوء ظن دیگران رو فراهم کنه، بالاخره روز روشن کسی از دیوار میره بالا تو ذهن آدم سرقت میکنه. کسی بفرمایید که اومده ماشینی رو وسیله‌ای رو داره به غیر رسمیش از در خانه کسی میبره، به ذهن انسان میاد رسول خدا که تازه به عقد حضرت در اومده بود، اومد تو مسجد یک کاری با حضرت داشت، یه مطلبی میخواست بگه، وقتی بلند شد بره پیامبر دنبالش بلند شد، آمد تو کوچه به چند نفر ایستادن، رفت بینشون، فرمود این زنمه صفیه، یه وقت سوء زن نورزید بگید پیغمبر صبح زود تو مسجد نشسته بود، یه خانم جوانی رفتی که ببینید، گفتن یا رسول الله علی اعوذ بالله ما و سوء ظن به شما، فرمود میدونم شیطان قضیه تو ذهن انسان میاندازه، ولذا این باید توجه بشه، زمینه تهمت، زمینه سوء ظن والدین فراهم نکنن، زنها فراهم نکنن، خود انسانم سعی کنه زمینه سازی نکنه. عزیزان اینو دقت کنید، آمد خدمت امام صادق، یک کسی گفت آقا دیشب خواب دیدم، حالا مثلا دیشب یا چند شب قبل مسافرت بودم، خواب دیدم یک بزی، یک قوشی با شاخش میزنه به شکم همسره، من از خواب پریدم گفتم حتما زنم من تو مسافرت بودم به من خیانت کرد، حتما تحلیل این خواب این است که همسرم نسبت به من رعایت موازین شرعی رو نکرده، تحلیل این خواب اینه، آدم بدگمان اینه، تو چرا خواب رو اینطور تعبیر میکنی؟ اما امام صادق فرمود نه، اتفاقا تعبیر این خواب اینه که همسرت عفاف خودشو حفظ کرده، همسرت خودشو فرای تو مهیا و آماده کرده، تو چرا یه خواب رو فورا زدی به ارتباط نادرست؟ تا کسی حرف زد، نامحرم حرف زد، یکی زنگ زد، تلفن زد، یه مطلبی گفته شد. نباید انسان تحلیل منفی، ما الان تو جامعه مواجهیم، شما روزنامه ها رو ببینید، درگیری ها، قتل ها، جنایت ها، آدم کشی ها روی همین بدگمانی ها. تا میتوانه انسان باید نسبت به مردم، مخصوصا نسبت به علما، نسبت به دانشمندان، نسبت به کسانی که خیلی ها دلشون میخواد خرابشون کنن تو جامعه، حواسش جمع باشه، چیزی رو بر سر زبان ها نیندازه. این گناهش گناه فردی نیست، گناهش گناه اجتماعی است. خدایا به همه ما حسن زن، حسن عاقبت، حسن برخورد، حسن معاشرت عنایت بفرما. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار. این ماه مبارک رمضان رو ماه آمرزش و مغفرت ما قرار بده. دو سه جمله هم عرض ارادت و ذکر مصیبت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام، پنج شنبست و شب جمعه زیارتی قبر مولا و ارباب بی‌کفنمون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این دلها رو روانه کنید کربلا، از همین جای سلامی عرض کنید محضر اون آقای بزرگوار، انشاءالله با نابودی دشمنان از نزدیک بریم اونجا عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد حسين وعلى سلام ما بخاک کربلای تو یا ابا عبدالله دلمون میخواد یک شب قدری هم کنار حرم تو احیا میگرفتی سلام ما به صحن و بارگاه تو سلام ما به زینب و سکینت سلام ما به چند زینبیت یا با عبدالله سلام ما به جسم پار پارت شما سلام میدید ولی زینب این صحنه ها رو تماشا میکنید سلام ما به جسم پار پار است سلام ما به طفل شیر خار است سلام ما به نام دل ربای تو من نمیدونم این حسین چه اسمیه وقتی میبردن پیغمبر عشق میریم زهرا عشق میریم آدم ابوالبشر عشق میریخ سلام ما به نام دل ربای تو سلام ما به آخرین ودای تو یبن الازه شاید شما اینطور فرموده باشید جد بزرگوارم همه مصیبتات یادم بره یادم نمیره جا فراسوکم و همه من باکیا میدونی انتظار چقدر سخته اونم انتظار امام شما که منتظر امام زمانی درک میکنی من چی میگم زینب منتظر امام زمانی که رباب منتظر زن و بچه منتظرن الان حسین میاد یه بار دیگه آقا رو میبینن همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیده یه وقت دیدن ذوالجلالی حسین آمده بی سوار آمده یا بقیت الله با کاکل خونین آمده خود اسب اینا رو کشید جلو را افتاد اینا پشت سرش آمد و آمد تا گودی قتلگاه یه وقت حسینشو ببینه زینب میان خون دست و پا میزنه از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین در میان خون خود دست و پا میزد حسین هر کجا نشستی چه مرتبه یا حسین